بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله، ثنا و ستایش خاص خداوند است، پروردگار جهانها. حمد معناهایی که برای شده، چه از لغت و چه از نظر مفسرین، بگذرانیم و ببینیم تتبع لازم شده است یا نه. روز اول یادتون باشد در برنامه تفسیر عرض کردم به لغتهای دم دست مراجعه نکنید، به طریق اولا به اصطلاحات که بعد از عصر قرآن 3-4 قرن بعد در بین مسلمین پیدا شده، به اونها هم توجه نکنید. به لغت قرآن در اصل قرآن و مقارب اون اصل باید چشم بیندازید تا بتوانید لغت مناسب با قرآن را به دست بیاورید. نتیجه اون تذکر امروز ظاهر میشه در خود کلمه الحمد. ما از وقتی که به خوندن منطق حاشیه ملا عبدالله مشغول شدیم، به ما حمد را در مقابل مدح و شکر آموختند و این معنا در ذهن آمد که حمد ثناخوانی بر فعل جمیل اختیاری است. این معنا در ذهن آمده و لذا محققین والا هم که در مقام تحقیق برآمدند، با اینکه نظر تحقیق انداختند، معذالک باز دست و پاگیرشون شده. مرحوم بلاغی، شیخ جواد بلاغی تغمده الله به غفرانه، متوجه شده حمد با شکر با مد بعضیا یکسانشون گرفتند و بعضیا حمد و مد را یکی دانستند، ولی معذالک می‌فرمایند بر اثر مراجعه و دیدن موارد استعمال و تبادل به دست می‌آید که حمد عبارت است از ثناء به لفظ، ثناء به خیر نه به ذم، ثناء به لفظ به خیر، الا فعل الجمیل الاختیاری. اذا کان للجمیل نحو مساس بالحامد، جمیل اختیاری یعنی کار نیک، و اون کار نیک به من حامد ارتباط داشته باشه، نفعی برای من داشته باشه. اذا کان للجمیل، این رو ایشون میگوین، یعنی تقریبا اینطور استفاده میکنیم. جناب آقای خویی دامت الله در البیان می‌فرمایند الحمد ضد اللوم و هو لا یکون الا علی الفعل الاختیاری الحسن. چون جازمتر و قاطع بیان می‌کنند، اصلا غیر از این نیست. و هو لا یکون الا علی الفعل الاختیاری الحسن سواء اکان احسانا للحامد ام لم یکون. این که استادم بلاغی گفته لهو نحو مساس بالحامد لازم نیست، سوا اون کان احسانا للحامد ام لم یکن. و بعدم باز دیگران هم تبعیت کردن تقریبا، ولی ما از خود قرآن استفاده کنیم در 70-80 موردی که به کار برده و از لغت. در لغت مصباح المدیر فیومی میگه همه تو علا شجاعتهی و احسانه، هم احسانش هم شجاعت، یکیش اختیاری یکیش غیر اختیاری، همه تو علا شجاعتهی و احسانهی همدن اثنی تو علی سناخانی کردم، هم کردم سناخانی کردم. نمیگوید جمیل اختیاری باشد، اختیاری باشد یا غیر اختیاری. صحاح میگه الحمد و زد و زم، و همینطور مقاییس میگه الحمد و زد و زم. جناب آقای خویی فرمودن زد و لون، اما اونها میگن زد و زم. هنوز معلوم شه اصطلاحات اونا رو نگرفته بوده، میگن زد و زم، یعنی هم تقریبا با مد هم پالکیست. همینطور که مد زدش زمه، همدم زدش زمه، و هم بر اختیاری گفته می شود و هم بر غیر اختیاری. ما می بینیم اتفاقا قرآن همین لغت رو به کار برده، الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل. هم بر ذات بی همتا، اصلا مال فعل نیست، چه اختیاری چه غیر اختیاری، حمد بر اون ذات بی همتا که نه ولد دارد و نه شریک دارد. می‌بینیم حمد را در اینجا استعمال کرده از قرآن. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام خوبی، مقام پسندیده‌ای. مقام دیگه فعل نداره تا بگیم اختیاریست یا غیر اختیاری، مقام محمودا. در دعای افتتاح میخوانیم الحمدلله الذی لا مغاد له فی امره فی ملکه ولا منازع له فی امره، الحمدلله الذی لا شریک له فی خلقه ولا شبیه له فی عظمته. در عظمت، در ذات، در منازع نداشتن، در شریک نداشتن دارید خدا رو حمد میکنید. و اصولا قرآن اصلا لغت مد رو به کار نبرده حتی یک مورد. در سراسر قرآن نگاه کنید میم و داله پیدا نمیشه، مدحه ندارید، همده 70-80 نوبت اما مدحه هیچ. جایی که جای مد بوده مقام ممدوها، مقام محمودا فرموده. در دعا هم اینطوره، هم بر نعم حمد کرده اند و هم بر ذات بی همتای الهی و هم بر عظمت بی نهایت. بنابراین از خود لغت صدر اسلام به دست میاریم حمد بر چیزهای عالی چشمگیر است، که این که خیلی مهمه، که انسان را به خضوع می آورد و محمود را به عظمت جلوه میدهد. و این که آیه طباطبایی دام ذله میفرماین نمیشود گفت مدح تو حمد تو لؤلؤل صفائه، این که نمیشود گفت چون در حمد یک معنای خوابیده که نوعا مورد غفلت واقع شده. حمد صفات عظیم را میستاین به طوری که من خضوع کنم و او عظمت یابد، در برابر لؤلؤ نه من خضوع میکنم نه او عظمت میابد، لذا همتون میگن. اما در جایی که با من مساس داره و ها این رو میپسندم، مقام محمود، ولو اینجا خضوع نیست اما مساس داره. و در جایی دیگه الحمدلله الذی لا منازع له فی ملکه لا مضاد له فی ملکه، عظمت، ولا منازع له فی امره، الحمدلله الذی لا شریک له فی خلقه ولا شبیه له فی عظمته. حمد در جاهایی است که یا ذات یا صفات یا فعل یاد شود، اونطور که احساس خضوع در خودم کنم و عظمتی از او چشمگیرم شود. جای حمد اینجاست. عرض کردم اینجا استثنان عرض کردم که در اونجا فقط یک مساسی هست، ولی زم میتوانیم بگیم گاهی توسعه پیدا میکنه در مقام مد فی الجمله به کار میدود، اما حمد معمولا اینطوره در ممدوح و امثال نو استثنان به کار میره. حالا ببین نکته ای که مصباح المنیر به کار برده چقدر جالبه، انسان بگرده در لغت این نکات رو پیدا کنه ارزشمنده. میگه همه تو علا شجاعتی و احسانی حمدن اثنی تو علی و من هنا کان الحمد و غیر الشکر لانه یستعمل لصفت فی شخص. نعمت لازم نیست، صفت فی شخص و فیه معنی تعجب و یکون فیه معنی تعظیم للممدو و خضوع الماده. لب معنای حمد رو به دست آورده. لذا میگم مصبا باتون صحبت میکنه، المنجه صحبت نمیکنه، قاموس صحبت نمیکنه، اینجا هم سها زود لد شده، اما این با آدم صحبت میکنه. میدونید در حمد چیه؟ تعجبیست و تعظیمیست و خضوعیست از شما. هم در اینجا ها به کار برده میشه. حالا میخواد بری ذات باشه، میخواد بری صفات باشه، میخواد بری نعمت باشه. و میبینیم قرآنم در آخر سوره اسراء آیه 111 آخرین آیه همینطور به کار برده: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. بعدش چی؟ و کبره تکبیرا. ببینید دنبال هم و کبره تکبیرا. به دنبالش همون معنایی که احساس میکرده مصباح المنیر خداوند به صراحت بیان کرده، بگو هم برای این کسی و کبره تکبیرا. اینجا هم تا حمد رو میگیم بلافاصله میگیم ایاک نعبد. معنای حمد فوری پرتو خودش را در آیه بعد میفکند. ایاک نعبد، ایاک نعبد. حمد بری من آمده عظمت و جلال. اگه این عظمت و جلال رو اینجا نفهمیم از حمد، ایاک نعبد ربطش نمیفهمیم. فقط باید بگیم به رب العالمین و الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین گفتیم گفتیم گفتیم، عظمت ذوالجلال رو گفتیم که ان از پرده غیب به شهود آمد، عبد خود رو در مقام میبیند. همون مطلبی که کشاف گفته و دیگران هم پذیرفتن، گفتیم و گفتیم تا به التفات رسید. این مال التفات شه، مال غیبت و حضورشه. نعبدش چیکار میکنه؟ این مال ایاکش، نعبدش چیکار میکنه؟ حمد برای تو. کسی که یک سر نعمتها و مطالب تربیتی و مهربانی به دست توست، هم میکنم بر تمام این صفات به طوری که تو یک سر جلالی و من یک سر خضوع. لذا ایاک نعبدو، نعبدوش رو باید از دل الحمد در آورد و از الفلام الحمدو، از رب و رحمان و رحیم و مالکی و مدین به بیانی که انشاءالله عرض میکنم استمداد بکنیم تا نعبدو نتیجه و بازده مستقیم جمل شود و انسجام آیات محفوظ باشد. این که روز دوم بحث گفتم انسجام هفت آیه طوریست که یک کلمهش نمیشه پس پیش کرد. نه که بگیم الرحمن الرحیم برای صفت رحمت، بعد یکی از مقاصد قرآن مالک یوم الدین معاده اینم آورده، نه اصلا باید بیاد، نمیشه نیاد و الا انسجام از بین میرود. حالا قسمت الحمد روشن شد. ازا قبلا مایل بودم سپاس بگم، دیدم نه نه، همون ستایش، ستایش ستودن، اما ستودنی که درش تعظیم است و خضوع من. این همون حمد رو که سپاس میگن در بر داره. معشی انزائد، الحمد لله برای ذات خدا، اون ذاتی که اشاره میشود به کمال عظمت و بی نهایت عظمت، بی نهایت قدرت. این معنا برای مردمی که در موج بلا مبتلا هستند و حوادث اونها رو میگرداند، این لفظ خوب نمونه و سرمشق باشه. این لفظ از سایر الفاظ باید بیشتر نسب العین باشه. اتفاقا مقام تربیتی قرآن همین کارو کرده. 2697 نوبت لفظ الله در قرآن به کار رفته. 2697 نوبت، عجیبه. لفظ الله مستجمع جمیع صفات، البته مستجمع جمیع صفات را جزء معنی الله نمی دانیم. الله یعنی معبود به حق، ولی این معبودی که همه صفات رو در بر دارد به این ذاتی که ذاتش عین همه صفاته وصف شده لذا ذات ذوالجلال ذوالجمال ذوالکمال ذوالعلم ذوالسلطه ذوالقدره ذوالبهاء ذوالمجد ذوالعزه این به ذهن میاد و این باید خیلی تکرار بشه تا این روح در مقابل یک عظمتی آرامش بیابد و پوچی های دنیا و هیچی های دنیا زندگی او را تیره نکند. نگوید زندگی مساویس پوچ، پوچ به اضافه هیچ، ولذا باید سر سپرد به انتحار. نه، الحمدلله لله الله، این به انسان عظمت میده. ولذا بعد انشاءالله بپرسید. الحمدلله رب، ربم به معنای سید و آقا و مربی و منعم و مصلح، بهتر از همه مربی مصلح، مربی اصلاحگر که امکانات را فراهم کند و راه را هم بگشاید، به نقطه اوج هم رهنمون شود. رب اینه. فمن ربکما یا موسی؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب ما اون کسی است که تمام لوازم خلقت را داد، بعد به مسیر هم هدایت کرد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پس رب مدبر مصلح، تدبیر کننده اصلاحگر. حمد برای خدایی که ربه. ما بعد از ذات مستجمع جمیع صفات چیزی لازم داریم که خیلی در ما کار میکنه، ما رو به اصلاح میبرد، نهفته های ما رو آشکار میکند، خفته های ما رو بیدار میکند، نیروهای ما رو شکوفا میکند. به رب زیاد احتیاج داریم. 970 نوبت رب در قرآن آمده. ما این رو متوجه نیستیم، ولی از نظر روانشناسی یه مقداری نگاه کنیم می‌بینیم اصلا الفاظ ارزنده زیاد با تکرار بشه. یک کسی رو بزرگ کرده بودن در یکی از کشورهای کمونیستی، یک کسی که به سیر رفته بود گفت من وارد اون کشور شدم، یه وقت دیدم اسم اون شخص، همه میگن او 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 او، نقش او، عکس او، فکر او، کلام او، کتاب او، همه چیز او، فقط او، باز هم او. دیدم پره دکمه های پلاستیکی عکس اوست که داره لبخند به دنیا میزند، قالیچه های دست باف عکس اوست که داره با انگشتانش قانون های خودساختهش رو میشمارد، بر روی دیوارها دم عکس اوست، به دفاتر و بنگاه ها و کارخانجات مراقبت داره، مراقبت داره. تا بعد برسیم به مالک یوم الدین، مراقبت داره. دیدم بر روی دیوارها عکس اوست، حالت مبارزه رو داره نشون میدهد. دیدم در فرودگاه ها و ایستگاه ها کتاب های او به هر زبان ترجمه شده که هر که آمد استفاده کند. دم در جیب بچه ها در راه مدرسه مثل نقل و نبات کتاب جیبی اوست. دیدم در کشکول قلندرها هم کسانی که راه گردن باز کتاب اوست. در ادارات دیدم کتاب اوست، در میز تحریر بچه محصل در خانه کتاب اوست، و او به عنوان حلال مشکلات در همه وقت در هر جا و به عنوان کار راه انداز برای هر کس در هر کار. ما دیده بودیم در قرآن مسلمین خدا در همه جا، حالا می‌بینیم همون معنا رو برای که چشم و گوش ها رو پر کنن به یه انسانی که مبتلا به مرگ می‌شود، مبتلا به دل درد می‌شود، اینقدر عظمت او 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 او، همه چیز او، فقط او، باز هم او. علامه اقبال پاکستانی از قرآن درس می‌گیرد، میگه درس او الله بس باقی هوس، تا نیفتد مرد حق در بند کس. ما از اینکه در بند اینها نیفتیم 2697 نوبت الله میاد، 970 نوبت رب میاد. پروردگارا غیر از عظمتت، غیر از انعام و احسانت، برای این مسئله تربیتی تشکر میکنم. سه سجده میکنیم برای تو، که این الفاظ رو بیشتر به کار بردی که ناخودآگاه در ما اثر بگذارد. بگوید همه الحمدلله صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء، نبادا به بند دیگران بیفتید. الحمدلله بلا فاصله اونی که مربوط به خودتونه بعد از این نام یاد بیارید. رب مصلح و مدبر و به نقطه اوج رسان، رب العالمین، مصلح همه مردم، مال عده خاصی نیست. گروهی نگوین نحن ابناء الله و احباؤه، ما ابناء خداییم و دوستان نزدیک خدا. یهود گفتن قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. پایین بیایید، شما بشرید مثل دیگران، بلکه داد بزنید. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یهود نصارا، بیایید کلمه معتدلی را بین خود برپا بکنیم، و اون این که جز خدا نپرستیم، چیزی شریک و معادل او قرار ندیم، و بعض دیگر را ارباب قرار ندیم. این پیام پیغمبر به اهل کتاب صلی الله علیه و آله. در زندان دو سه نفر در زندان هم. آقا فکر فرار کنیم، فکر نان کنیم؟ یا نه، فکر ایده کنید، خودتونه بسازید. من یوسف به شما میگویم ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. شما میخواید کار بکنید، چه ایده ای دارید؟ ایدتون ضعیف باشه کارتون ضعیف، ایده قوی باشه کارتون قویه. خودتون اول ساختی، خودتون رو بی این و آن می سپارید. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یوسف شروع کرد به ساختن اینا، از ایده گرسنه این فکر نان، بی پوشاکیم فکر لباس، بی سرپناهیم فکر منزل، اینا همه لازم از ضروریات زندگی است. اما انسانیت ما روی ایده حرکت میکند. قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر انسانی عمل میکند به اندازه شاکله و نیروی درونی شکل گرفته و به سجیه و خوی رسیده. اگر به یک خوی رسید که همه چیز در نظرش کوچیک، فقط خدا بزرگ، از و مل خالق و فی انفسهم، اگه این ایده آمد من دیگه در بند هر کس نمیفتم. و برای این ایده باید تکرار بشه، باید توضیح داده بشه، باید علت آورده بشه، تعلیل آورده بشه، تا هی بیابم جلو برم، بیابم دریافت کنم. یه بارگی میگم ایاک نعبد، فقط برای تو، تنها برای تو. الحمدلله رب العالمین، رب تمام عوالم و عالم هاست، نمال یک عده و یک گروه خاص، همه مردم در برابرش یکسانند. کسی دیگر را نباید ارباب بگیرد. خب یه درجه بالاترن از ما، یه خود بالاترن زاهدن و عالم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، مذمت یهود، بزرگان علمی و مردم زهاد را ارباب گرفتن. اینا چه کاره بودن که اینا را سد راه قرار دادید؟ در راه خدا باشن اب نداره، راه نمان. سد راه شدن چرا؟ حلال خدا را حرام کردن، حرام خدا را حلال کردن. چرا شما حلال خدا را دیدید ولی این آقا حرام کرد پذیرفتید؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، نه این هم باید نباشه، یه قدری بالاتر، فرشتگان و انبیا. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، هرگز کسی که کتاب از آسمان گرفته و پیام از خالق برای خلق آورده فرمان نمیدهد انبیا و فرشتگان را ارباب بگیرید، بلکه فرمانشون این است ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. تمام موجودات آسمان ها و زمینی در مقابل رحمان، دقت کنید، ایاک نعبد بعد از رحمان در اینجا، الا آت الرحمان، در مقابل کسی که نعمتش همه جا را گرفته و همه کس را و همه چیز را، در مقابل این عبدن لازمه دیدن نعمت یکسره اظهار خضوع بی انتهاست، چون نعمت بی انتهاست، به اندازه نعمت خضوع میاد، نعمت بی انتها خضوع بی انتهاست، خضوع بی انتها تسلیم بی قید و شرطه که بندگی است، در بند در آمدن. ازا الرحمن گفته میشه، بعد میگن ایاک نعبد، ارتباطش چنون انسجام داره که الا آت الرحمن عبدا، آت الله عبدا، آت الجبار عبدا، نه الا آت الرحمن عبدا، همه در برابر رحمان اظهار عبودیت میکنن. بنابراین فرشته، انبیا، احبار، رهبان و اشخاص دیگر همه در برابر خدا عبدن و ما یک کس رو شناختیم. قبل از نظامات زندگی، قبل از روابط اجتماعی، قبل از پیوندهای علمی، قبل از اون ایده ای که روی اون همه چیز ساخته می شود باید محکم شود. الحمدلله رب العالمین. عالمین
عبدالرحمن
چون من شر الجنت و الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت و الناس، از شر و ناس بینا پنه بده دلید. در موقعی که راجع به نجوم رب و شعر
ناس در مقام عظمت خدا
میدونم، نه یه لحظه میگه رب العالمین، میگه رب السماوات و الارض رب العالمین، یه لحظه میگه انهو هو رب و شعر، رب المشرق و المغرب، رب المشرقین و المغربین، رب المشارق و المغارب، ربکم و رب آبائکم الاولین، یه لحظه میگه نه رب العالمین. اینجا چون صورت خلاصه از سوره فاتحه و اونجا همه تفصیلات، لذا چیزی که همه اونا رو در بر بگیرد و قول الحمدلله رب السماوات و رب الارض، بعد خلاصش میکنه رب العالمین، اینجا خلاصه همه اونهاست، باید به طور جامع باشه، اونجا نه تفصیلاته. انه هو رب الشعرا، یه رخ نه برای رب المشرق، رب المغرب، مشرقه، مغربه، تفصیلات اینجا اجمال. الحمدلله رب العالمین. عالم مجموعه موجوداتی که در مسیر واحدن به قانون و نظاماتی که مقرر شده است سیر میکنن، جمعش هم عوالم میاد و عالمین، بر خلاف قواعد جمع واونون این عالمون جمع آمده و لذا بعضی ها گفتن شاید برای اغلا باشد در اینجا در عالمین، که داریم جایی که برای عالمین به کار برده شده، آیه اول سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، نذیر و ترساننده عالمین باشه. مسلم مربوط به درختان نیست، به ستارگان نیست، به حیوانات نیست، مربوط به انسان هاست. اون عالمین در اونجا برای اوغلا به کار برده شده، عالمین اینجا ممکنه برای اوغلا باشه، ممکن نه، به عنوانی که سوره سوره جامعی است همه موجودات رو در نظر بگیریم، ولو فعلا از مقام تربیتی و بهره کشی نظرمون به الرحمن الرحیم مالک یوم الدین که مربوط به انسان هاست، مربوط به موجودهای مکلف است، اما عالمین عام و منطبق شده باشد بر ما، در همون معنای عام استعمال شده باشد ولی منطبق شده باشد بر ما، و ممکنم هست نه برای خصوص اوغلا باشد. الحمدلله رب العالمین. ستایش یکسره، الف لام ممکن برای استغراق باشه، چون عالمین همه رو در بر گرفته، هر نعمت به هر موجود برسد لطفی است از خدا، لذا میگیم تمام حمدها. و حضرت صادق سلام الله علیه در تفسیری میفرماید من با گفتن الحمدلله جمیع محامد را برای خدا قرار دادم. با این تفسیر میتونیم این استفاده رو بکنیم، ولی نوعاً در این موارد خطابه ها و خطبه ها الفلام ها برای جنس است، معمولاً این طوره، به قرائن باید استقراق رو بفهمیم، که روایت در اینجا آمده که حضرت فرمود اگر گم شده من پیدا شد حمد بسیار عالی خواهم کرد، وقتی پیدا شد الحمدلله گفتن. بعد عرض کردن شما حمد بسیار عالی به درجه بالغ میخواستید حمد کنید که آخرین درجه فرمود حمد کردم. جمیع محامد را برای خدا قرار دادم به گفتن الحمدلله. جمیع محامد الفلام رو برای استقرار گرفتن. لذات بخوام ترجمه کنیم، اگر این نظر داشته باشیم باید بگیم ستایش یک سره خاص خداست، پروردگار یا جهانها، عالم عالمین جهانها، یا عالمین اگه اوغلا میخواد بگید پروردگار خلق، پروردگار مردم. جهانیان عرض کردم درست در نمیاد، جهانیان نسبت یا یه نسبت داره، اگه عالمیین بود جهانیان، چون عالمیین نیست، یا بگید پروردگار جهانها یا پروردگار خلق. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، رب است، مصلح و مدبر. مصلح و مدبر باید امکانات بده، نعمتهای عمومی به همه باید بریزد، لازمه رب اینه. الرحمن و کسانی که راه او را می روند و به رهنمایی او اعتماد می کنند، لطفهای خاصی شاملشون میشه. و قبل از همه به همه مهربانه. رحیم رو گفتیم معنی مهربان و معنای بخشایشگر از رحیم در نیامد، همون معنای مهربان در 114 مورد که استعمال داشت همه رو وارسی کردیم، معنی مهربان نعمت بخش و مهربان. ممکن نعمت بده و هیچ تماسی هم نداشته باشه، بگه من تمام امکانات میدم ولی من یه آدمی هستم که با بیرحمی حسابگر مردمم، هیچ رحم سرم نمیشه، خشونت خشونت خشونت. اینجا هم میگیم الرحمن، نعمت همه رو میده ولی خیلی مهربان رحیم است. اما این رحمانیت و رحیمیتش با اختیاری که به مردم داده و این موجود را مختار قرار داده، مباد سوء استفاده کنن، مراقبت میکند، حسابگری میکند. مالک یوم الدین است، مالک و اقتداردار روز حساب است، مالک و صاحب. چون رب، رب یعنی مربی و مصلح، بوی جباریت و انتقام ازش نمیاد. چون رب، نعمتهایی که لازم است یک سره به همه میپاشد، رحمان است و با مهر این کار را می کند، رحیم است. و بعد راجع به بندگان خاصش، به بندگانی که سرسپردن، لطفهای خاصی داره. اون مهر مبدل میشه به لطفهای خاص، رضا رحیمیت خاصه تعبیر می کنن، رحیم است. و چون مردم اختیار دارن و میتونن از نعمتها سوء استفاده بکنن و اگر حسابی در کار نباشد، بعضی ها از جاده انحراف پیدا می کنن. خدا نکند نعمت بیکران بی حساب دست کسی بیاد، باعث تضییع اون شخص است. لذا مراقبت لازم است. مالک یوم الدین، از که هم درباره اون کشور کمونیستی میگه نقشش روی دیوار و دفاتر و بنگاه ها و کارخانه جات را دارد نظارت میکند، میگه من مواظب شما هستم، تعدی نکنید. اینجا مالک یوم الدین تمام موجودات رو دارد نظارت میکند. اصلا محال بدون نظارت کار انجام بشه برای موجود با اختیار اگر بخوان تربیت بشوند. لذا این از صفت رحمان، این از صفت ربوبیت رب، باید نعمت بدهد، مهر بورزد، حساب بکشد. اگر حساب نکشید مصلح نیست. یه عده رو لجنی بار آورده، لجن در منجلاب غرقن و در مرداب دست و پا میزنند، اما حساب که روی کار آمد، احساسات برانگیخته میشود که روی هر کلمه، روی هر لحظه، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. اون چه در دل داشته باشید آشکار کنید یا پنهان کنید، قل ان تبدوا ما فی نفوسکم او تخفو ما فی صدورکم او تخفو یعلمه الله، خدا میداند. جای دیگه یحاسبکم به الله، خدا حسابتون رو میکشه. حساب این بهتر از جزاست. جزا مناسبت داره با مالک و سید اگر رب رو مالک گرفتیم، مالک جزا میده، سید جزا میده، اما مصلح حساب میشه بعد جزا میده. لذا در دو روایتی که از امام صادق علیه السلام آمده حساب تعبیر فرموده. دیگران میگن هم حساب هم جزا، هر دوش هم خوبه، اما اگه دقیق باشیم برای یافتن کلمه معادل، اینجا دین رو باید حساب بگیم تا با رب بسازه. مالک نگرفتیم، سید نگرفتیم، اگرم مالک باشه سناد و اماده، بگیم مالک مصلح، مالک مربی، اما تکیه روی مربی و مصلح. مربی و مصلح با حساب کار میکنه، مالک هم با حسابه، ولی دیگه حساب نمیشه، خودش حساب میشه، فقط جزا میده. اینجا نه، حساب میکنه که عبد بفهمد. و تعبیر قرآن هم هست یحاسب کن به الله. لذا مالک یوم الدین صاحب روز حساب. مالک رو همینطور مالک معنا میکنن، دو رد میشن، درست هم هست، اما خود مالک چیه؟ مالک وقتی میام کتاب رو به ملک شما دادم، یعنی کتاب تا به حال در تحت قدرت شما نبود. ملک تو که یعنی اقدر تو که، تو رو الان قادر کردم برای تصرف. اگر قادر به تصرف شدید مالکید، و اگر علاوه بر تصرف فرمان هم صادر کردید ملکید. در جای انسان مالک باشه و ملک نباشه، ملک مال دیگریست، در اختیار من قرار داده درش تصرف کنم. الان من ولو مالک به اصطلاح عرفی نیستم، ولی متصرفم. اگه فرمان هم تونستم صادر بکنم، نسبت به این قسمت ملکم هستم. لذا در این آیه هم مالک خونده شده، هم ملک. در روز قیامت خدا مالک و مقتدره، و هیچ کس مقتدر نیست. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذل لله. هیچ کس مالک چیزی نیست، تمام امر مال خداست، مالک یوم الدینه. از این طرف هم ملک یوم الدینه، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. سخن نمیگوین مگر با اجازه، فرمان صادر شد سخن میگوین، فرمان نداد حق سخن گفتن نیست. اعلا درجه ملک با این آیه سوره نبأ بیان میشود. بنابراین مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، هر دو قرائت از قراء رسیده، هر دو قرائت از اهل البیت رسیده، و به هر دوش هم انسان میتوند نماز بخوند. در نماز ملک به کار ببرد، مالک به کار ببرد، هر دو درست است، هم ملک یوم الدینه، هم مالک یوم الدین. حالا در این دو آیه خوب تدبر بکنیم، تمام نعمت ها جنبه مصلحیت و مدبریت و جنبه رحمانیت و نعمت عام و لطفهای خاص و به دنبالش حسابگری آمده. ببینید روزنه ای برای نفوذ دیگران اصلا باز میمانه، یه جای دیگری نفوذ. نه ملک ام از مالک، اونی که فرمان میده متصرف هم هست، اما اینی که متصرف باشه ممکن نتونه فرمان بده. کسی که فرمان میده قبلا تمام قدرت رو گرفته که حالا فرمان میده. لذا گفتن ملک، بله شاید مناسب تر باشه، شاید بعضی هم اختیار میکنه. بله ملک هم متصرف، هم تمام قدرت رو به دست آورده، هم فرمان میده. ولذا اگه قدرت رو به دست نیاورده باشه فرمان بده لغو است، فرمانش لغوه. اما ملک هم تمام قدرت دست اوست، هم فرمان میده.
رحمون با الرحمن، با الرحمن رحمون دوتر میاد که رحمون، چون بعدش بگیم مالک بهتر از ملک، چون با رحمون دوتر مالک بسید.
چرا؟
ملک اگر بگیم این بهتر وقت قدرت رو میدیم میشه با رحمون.
نه ملک و ملک فرمانده است، ولی بعدی که شناختیم این ربه، حالا که شناختیم ربه مصلح است، مدبره، نه اینکه دیکتاتوره. مصلح و مدبر و مهربان، این دو که فهمیدیم. این مالک در مقابل دیگران است که در مقابلش امروز قد میکشیدن. اونجا میگه لمن الملک اليوم، شما که در مقابل من گردن کشی میکردید، لمن الملک اليوم، در مقابل اوناست، نه که میخواد برای بندگانش قدرت دیکتاتوری به خرج بده. نه خب ملک دیکتاتوری نیست، خب جوابتون همون عرض میکنم. قدرت شخص رحیم، قدرت نه شخص مطلق، خدایی که فرمان، یعنی در مقابلش کسی فرمان نمیده. بسنجید در مقابل فرماندهان دیگر، این در مقابل اوناست که لمن الملک الیوم، در مقابل دیگران، ولی در مقابل بندگانش رحیم است. همون روزم به تعبیر بعضی از روایات خدا رحمتی رو که پخش کرده بین مردم جمع میکنه، بر رحمت خود میفزاید برای ترحم بر عبادش. در همون روز هم یه ارتباط این چنینی هست. الا یه حال این
طباطبایی ملک رو اضافه
کنن
و جهتش
رو میبرمانه،
چون که مالک
زمان
اضافه
نمیشه. اضافه اینجا اضافه لامیه نیست،
ملک زمان، مالک زمان میگه نده.
بله بله، مالک زمان چون اضافه رو لامیه گرفتن، اما اضافه ظرفیه باشد اشکال حل است. یا سارق لیلت اهلت داری اضافه ظرفیه است، اگر اضافه زمانی باشه همینطور است، اما اضافه اضافه ظرفیه است. لذا توجه بکنید دیگران گفتن اضافه است و رد شدن و اضافه ظرفیه در نظر گرفتن. حالا خوب شد دیدم نکته هم تذکر دادید که متذکر بشیم. مالک یوم الدین اضافه اضافه ظرفیه است، نه مالک اون روزه، مالک در اون روزه. در اون روز مالک حسابه، در مقابل دیگران که مالک نیستند. وقتی اضافه اضافه ظرفیه شد، این شبهه برطرف می شود که مالک زمان معنا نداره، اما ملک زمان معنا داره. ولی مالک در زمان، مالک در زمان معناش صافه و اضافه اضافه ظرفیه است.
مالک زمان درباره خود خدا صرف می‌کنه، چون خداوند صاحب همون زمان هم هست،
صاحب هر زمان. اما مالک زمان درست است، اصطلاحا نمیگن مالک زمان، ملک زمان میگن، ملک است. اما مالک زمان اصطلاحا نمیگن و بر خلاف اصطلاح مطلب جدید قرآن نیاورده. این تا حالا برسیم بیا که نبود. فقط در این با تأمل بفرمایید، هم تو که دیروز روزهای اولم عرض کردم تأملمون باید زیاد بشه قبل از مراجعه به لغت. لغت چرا؟ قبل از مراجعه به هر تفسیری، قبلا فکر فکر فکر، که فکر خودمون زنده بشه. وقتی فکر زنده شد، خیلی قشنگ میتونیم سیر کنیم و آیات و روایات رو بهتر بفهمیم. صلی الله علی محمد و آله.